بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به معنای نفخ صور بود که در آیه شریفه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هم نمیدونم داره یا و فی الارض که قبلا و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. بله، حالا این آیه که چون مورد نظر در اینجا این آیه است که قبلا هم چند صفحه قبلا مطرح شد که در این آیه شریفه اومده، در آیات دیگری هم مطرح شده، سخن در معنای نفخ صور بود. فخر رازی در تفسیر کبیر ایشون سه تا قول راجع به معنای نفخ صور مطرح کرده که قول اول مراد از صور همون معنای ظاهری باشه، یعنی یه وسیله، یه بوغی، یه شیپوری که به امر سلطان درش دمیده میشه به علامت بعث و برانگیختن جنود بلد، سربازان شهر یا غیر بعث جنود بلد. خب مراد از صور همین معنای ظاهری صور باشه، منتها فخر رازی می‌فرمایند که این معنای ظاهری روشنه که در آیه مراد نیست. صدرالمتعلهین هم بعداً صحه میگذارن بر این مطلب که نمیشه که مراد از نفخ صور در آیه شریفه همین معنای ظاهری باشه، یعنی واقعاً در قیامت یه بوغی بیارن، یه شیپوری بیارن و اسرافیل هم در این بوغ و شیپور بدمد و خلاصه نفوس محشور بشن. خب انسانهایی که مرده هستن، مردگان توی قبرستان، آدم الان یه شیپوری ببره و خلاصه بدمد در این شیپور، حالا مثلا اسرافیل بدمد یا ما بریم، خب مرده ها که بندگان خدای انسانای بی آزار رو گرفتن خوابیدن یه گوشه ای و کاری به کار کسی ندارن. نه، این که معنای ظاهری که نمیتونه مراد باشه. فخر رازی میگن که این نفخ صور از باب تشبیه یعنی قصه بعث و نشر و دمیدن ارواح در ابدان، در ابدان انسان‌ها که یه بار در اون خلقت اولیه بوده، اونجا و نفخت و فیه من روحی، شیپوری که نیاوردن که این روح رو فوت کنن در بدن، و این دوباره بعدی و دومش هم خلقت دومی هم مثل اولی. این مسئله بعث و نشر و زنده کردن مردگان و دمیدن روح در بدنهای اینها، این تشبیه شده به اون شیپوری که به امر سلطان درش دمیده میشه و علامت بعث جنود بلد یا غیر اونها هست. بعد یه شاهدی هم فخر رازی ذکر کردن برای این تشبیه که مراد معنای ظاهری نیست در آیه، این از باب تشبیه در آیه به کار رفته، و اون روایتی که می‌فرماید که این شیپور، شیپور نوری است، این از نور، این یه شاخ و بوق و شیپوری است از نور. خب نور که صدا نداره، چون اون شیپور اون یه صدای زیادی داره که با اون بعث بکنن جنود بلد را یا مثلا غیر اونها رو. این قول اول. حالا این که داریم تکرار میکنیم به خاطر اون دوتا عقولای مصنف که البته یکیشو دیروز خوندیم ولی بازم امروز عرض میکنیم، و یکی هم این که خب بالاخره مطالب پیوستگیش محفوظ بماند، چون هنوز اون عقولای دوم، اون نقد دومی که مصنف مرحوم آخوند به کلام فخر رازی دارن اون رو هنوز بیان نکردیم، از این جهت داریم تکرار میکنیم. این قول اول. قول دوم عبارت بود از این که این سور نباشه، سور باشه، یا نمیدونم سور، سور، الایال جمع صورت باشه، سور نباشه، و نفخ سور یعنی نفخ ارواح در سور و ابدان. اینم قول دوم. و قول سومم این استش که این نفخ سور در آیه شریفه این استعاره باشه، استعاره طبعیه، و مراد ازش بعث و نشر باشه، که این نفخ سور این استعاره از بعث و نشر باشه. بعد در پایان فخر رازی فرمودن که اولی اولاست، اولی اولاست، یعنی اختیار و انتخاب خود فخر رازی قول اوله. چرا؟ به خاطر روایت که میگه که این سور یه شیپور نوریست، شیپوره. خب حالا همینجا عقولوی اول صدر المتعلهین مطرح شد و ایشان یک نقدی به همین انتخاب و اختیار فخر رازی دارند. خب قول اول معنای ظاهری نفخ سور بود، که اون معنای ظاهری رو فخر رازی قبول نکرد، یعنی همون موقعی که داشت قول اول رو نقل میکرد گفت معلومه که این معنای ظاهری در آیه مراد نیست و مراد تشبیهه. ببینید اگر مراد تشبیه شد یعنی باید مقصود یا قول دوم باشه یا سوم، یعنی یا نفخ ارواح در صور و ابدان یا بعث و نشر، که البته نتیجه اون نفخ ارواح در صور و ابدان همون بعث و نشر میشه، یعنی اینا رو باید انتخاب بکنه، یعنی طبق اون چه که در ضمن بیان قول اول فخر رازی فرمود که معلوم است که معنای ظاهری مراد آیه نیست و این نفخ صور در آیه بر سبیل تشبیه ذکر شده از باب تشبیهه، یعنی تشبیه نفخ ارواح در ابدان به اون صوری که به امر سلطان درش دمیده میشه، یا تشبیه بعث و نشر که اینا قول دوم و سوم بودن به ترتیب به اون شیپوری که به امر سلطان دمیده میشه درش، حالا ای حال طبق اون فرمایش فخر رازی که معلومه که معنای ظاهری مراد نیست، ایشون باید گزینشش و اختیارش و انتخابش یا قول دوم باشه یا سوم، دیگه نباید بگه ول اول و اولا، قول اول بهتره. چرا؟ به خاطر خبر. خب خبر که خودت گفتی که چون میگه شیپور نوریه این شاهده که معنای ظاهری مراد نیست، دوباره باز همین خبر و روایت رو شما برای انتخاب همون معنای ظاهری که خودت قبول نکردی و رد کردی داری قرار میدی. این نقد اول صدر المتعلقین که در اقوله اول دارن. بعد فخر رازی در ادامه کلام خودش فرمود که این سمه نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون که در ادامه آیه شریفه آمده، این دلیل است بر این که اون نفخه‌ای که در ابتدای آیه است که و نفخ فی الصور، اون نفخه به معنای احیا نیست. چرا؟ به خاطر این که این ثم نفخ فیه فیه اخرى، این به معنای نفخ روح و احیای. خب اگر بنا باشه اون نفخه اولم به معنای همون نفخ روح و احیا باشه، تکرار لازم میاد، یعنی لازم میاد که نفخ روح و احیا دو بار تحقق پیدا بکنه و دو بار در آیه اراده بشه و ذکر شده باشه، و حال اون که دیگه نفخ روح احیا دو بار که اتفاق نمیفته، دو بار که تحقق پیدا نمیکنه تا اینکه در آیه هم دو بار اراده بشه از نفخه، همین نفخ روح و احیا و تکرار در آیه صورت بگیره. پس بنابراین فخر رازی میخوان بفرمان که اون نفخه اول به معنی اماته هست و نفخه فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، این نفخ اولی به معنی اماته است، یعنی خداوند همه موجودات رو میمیراند. ثم نفخ فیه اخرى، در نفخ صور دوم نفخ روح و احیا صورت میگیره، فاذا هم قیام ینظرون و همه قیام میکنن و نگاه میکنن. اینم ادامه کلام جناب فخر که بعد صدر المتعلهین عقولوی دوم رو مطرح می‌فرمایند که این نقد دومی است که باز صدر المتعلهین به فخر رازی دارن، به همین کلام اخیرش، به همین ذیل کلامش که میگه که این ثم نفخ فیه اخرى، این به معنای نفخ روح و احیاست و این دلیل است که اون نفخه اول در ابتدای آیه اون به معنای نفخ روح و احیا نیست، بلکه به معنی اماته است. چرا؟ چون نفخ روح و احیا تکرار نمیشه، دوبار اتفاق نمیفته که دوبارم در آیه مقصود باشه. صدر المتعلین قدس سر رو در عقوله دوم میفرماین که نه نفخ روح یه معنا بیشتر نداره، هر جا باشه نفخ روح یعنی همون احیا، حالا چه در نفخه اول چه در نفخه دوم. نفخ روح همه جا به یک معناست، به معنای احیا و زنده کردن، منتها لازمه احیاء در نشئه بالاتر اماته در نشئه پایینتره. این نفخه، چه اون نفخه اول چه اون نفخه دوم، اینا اینجوری نیست که دوتا معنا داشته باشه، نه نفخ چه اولی و چه دومی، هر دو به معنای احیاس. نفخ رو به معنی احیاس، منتها نکته ای که هست و باید بهش توجه بشه اینه که احیاء در نشئه بالاتر این لازمش اماته در نشئه پایین تره، یعنی اگر این ابدان، توجه بکنید این ابدان، اینا اگر بخوان در نشئه برزخ احیا بشن، باید در نشئه دنیا اماته بشن و همچنین اگر بخواهند در نشئه آخرت، در نشئه آخرت احیا بشن، باید در نشئه دنیا اماته بشن. یا به تعبیر دیگر، همین جمله‌ای که گفتیم اگه بخوایم تعبیر دیگری دربارش به کار ببریم، اگر بنا باشه که انسان‌ها در قیامت صغرا احیا بشن و همچنین در قیامت کبرا، در برزخ یا در آخرت، چون آخرت باز قوی تر از برزخه. قبلا اگر یادتون باشه تفاوت بین حیات برزخی و حیات اخروی، یه حاشیه از مرحوم متعله سبزواری بود، بیان شد که تفاوتشون به شدت و ضعفه. اگر انسان بخواهد در برزخ یا قیامت صغرا احیا بشه، یعنی حیات برزخی پیدا بکنه، یا بخواهد در آخرت و قیامت کبرا احیا بشه، یعنی حیات اخروی پیدا بکند. خب این لازمش اماته در نشأه مادی است، باید خلاصه از این جهان ماده باید رخ بربنده، نمیشه که با حیات در اینجا حیات برزخی و اخروی هم داشته باشه. ولذا صدر المتعلهین میفرمایند که مراد از اون نفخه اول، نفخه اول، اماته اجساد و احیاء به حیات ذاتی ارواح است در قیامت صغرا، یعنی در برزخ. اون نفخه اول، اون نفخه اول و نفخه فسور که فسعق من فسماوات والارض، همه میمیرن، مراد از اون نفخه احیاء نفوس و ارواح است به حیات ذاتی، نه عرضی، چون حیات روح حیات ذاتیه. احیاء ارواح است به حیات ذاتی که لازمش هم اماته این اجساد طبیعی است، اجساد مادی دنیوی. مراد از نفخ اول اماته اجساد و احیاء ارواح به حیات ذاتی است در برزخ یا قیامت صغرا، این معنای نفخه اول. و اون نفخه دوم ثم نفخه فیه اخرى، معنای اون نفخه دوم قیامی است که ارواح به حق تبارک و تعالی پیدا میکنن در قیامت کبرا. یعنی اون مربوط به نشأه آخرت و قیامت کبراست که بعد از برزخه. توجه بکنید، قیامی که ارواح و نفوس پیدا میکنن به حق تبارک و تعالی، نه به خودشون، یعنی احیاء ارواح، اما به حیاتی که قائم به حق، نه قائم به ذاتشون، نه قائم به خودشون. و این اشاره است به فنایی که در قیامت کبرا اتفاق میفته، یعنی در آخرت در قیامت کبرا همه موجودات فانی میشن در ذات حق تبارک و تعالی، که حالا در فصل 16 هم که قیامت کبرا معنا بشه و مطرح بشه خواهد آمد. حالا همینجا یادتون باشه که این نفخ دوم رو چجوری معنا کردن صدر المتعلهین، چون آخه در توضیح این حالا یه بیان اجمالی است که صدر المتعلهین دارن، یه بیان خلاصه. بعد با وعلم توضیح میدن این بیان اجمالی رو، و در راستای اون توضیح یه کلامی هم از فتوحات محی‌الدین نقل خواهند کرد. در اون توضیحی که الان بهش خواهیم پرداخت، صدر المتعلین برای همین بیان اجمالی خودشون ذکر میکنن، باز در این نفخ دوم سخن از احیاء ارواح به حیات ذاتی، نه به حیاتی که قائم به حق باشه. مطرح خواهد شد که به ظاهر تهافت به نظر برسه، ولی تهافتی نیست که حالا عرض خواهم کرد چرا نیست. حالا فعلا تا اینجا خواستم فقط یک تذکری بدم که بعدن اگر جور دیگه مطرح شد باید ببینیم که نکته تفاوت کجاست، چیه. اینجوری نیست که مثلا توجه نداشته باشن و در این فاصله کوتاه مثلا صدر متعلین یادشون رفته باشه چی گفتن قبلا و باز یه چیز دیگه بخوان بگن. نه، حالا عرض بکنم. پس بنابراین ببینید چجوری معنا کردن صدر المتعلین در این بیان اجمالی کوتاه. نفخه اول به معنای اماته اجساد و احیاء ارواح و نفوس به حیات ذاتی. این حیات ذاتی یعنی حیاتی که قائم به خودشه، توجه میکنی، قائم به ذاتشه، مربوط به خودشه. این در برزخ و قیامت صغرا. وقت در آخرت و قیامت کبرا، یعنی در تامت الکبرا، که اون نفخه دوم ناظر به اون مرحله هست، اون نفخه به معنای احیاء ارواح است به حیاتی که قائم به حق است، نه قائم به ذوات اون ارواح، که اشاره است به فنایی که در قیامت کبرا حاصل خواهد شد، که خداوند در قیامت کبرا تجلی میکنه به اسم احد و واحد و قهار و اینها و همه کسرات، همه موجودات در جنب ذات احدیت همه مزمحل میشن و فانی میشن. حالا در این حال بله، اگر حالا اینا روشن‌تر میشد. حالا در این حال یه چیزی هم گذاشتن یه بهانه‌ای برای این که بشه بالاخره شرح و بسطی داد. بالاخره خب نه، حالا اجازه بدید اینا انشالله توضیح داده میشه. خب این بیان اجمالی صدر المتعلین. بعد با وعلم ایشون همین بیان اجمالی رو میخوان توضیح بدن، باز کنن و در ادامه هم باز در راستای همون توضیح یک کلامی هم از فتوحات نقل بکنن که اون توضیح تکمیل بشه. البته دو تا کلام از فتوحات نقل میشه که حالا نمیرسیم امروز، حالا فعلا به یک کلامش هم برسیم، اون کلام دومش مونه. دو تا کلام از فتوحات نقل میکنن و بعدم دیگه فصل تمام میشه دیگه با نقل همون دو تک کلام و عبارت فتوحات محیودی. ببینید صدر المتعلین میفرماین که عبدان اینها قابلیت استناره به ارواح رو دارن. عبدان، این عبدان طبیعی، قابلیت و استعداد استناره یعنی منور شدن، نورانی شدن به وسیله ارواح و نفوس رو دارن. مثل فهم با های جیمی یعنی زغال، مثل زغالی که قابلیت اشتعال رو به وسیله ناری که در نهان همین زغال هست. چون آتش که از بیرون که نمیاد که، خود همین زغاله که از درون آتش میگیره، شعله ور میشه. مثل زغالی که استعداد و قابلیت اشتعال و شعله ور شدن به آتشی را که در کمون و نهان و درون زغال هست داره. ابدانم اینجوریه. این قابلیت چطور مثلا زغال قابل این هست که با آتشی که در کمون و نهانش هست شعله ور بشه، روشن بشه؟ همون زغال سیاه، همون زغال تاریک و ظلمانی. بدن مادی هم که تاریک و ظلمانی هست به جهت مادیتش، اما این قابلیت و استعداد درش هست که با ارواح و نفوسی که در نهان این بدن هستن، در کمون این بدن هستن، مستنیر بشن، یعنی از روح و نفس کسب نور بکنن و روشن بشن و مجرد بشن، یعنی وجود ظلمانی مادیشون تبدیل بشه به وجود نورانی مجرد. منتها زغال اگر بخواهد شعله ور بشه به همون آتشی که در کمون و نهانش هست، اول باید حرارت و سرخی پیدا بکنه. توجه میکنید؟ اینجوری نیستش که یک باره و بدون مقدمه زغال شعله ور بشه. زغال اول سرخ میشه، اول داغ میشه، گرم میشه، بعد شعله ور میشه. بنابراین و همه اینام در کمون و نهان خود زغاله. توجه میکنید؟ یعنی سرخی و حرارت در کمون زغاله و بروز پیدا میکنه، اشتعالم در کمون سرخی و حرارته که بعد از آنی که زغال سرخ شد و حرارت پیدا کرد، یه دفعه از درون از داخل شعله ور میشه، یعنی خودش آتش میگیره، خودش روشن میشه. صدر المتعلهین میفرماید که مثل صور برزخی مثل اون سرخی و حرارت. ببینید، مثل ابدان طبیعی مادی مثل زغال، مثل صور برزخی مثل اون سرخی و حرارته، و مثل ارواح و نفوس مثل اون اشتعال و شعله ور شدن زغال و تبدیل به آتش شدن زغاله. مثل آتش، مثل ارواح و نفوس، مثل آتش. صور برزخیه در کمون این ابدان طبیعی، ارواح و نفوس در کمون صور برزخیه. وقت ببینید با نفخه اولا صور برزخیه در ابدان پیدا میشن، مثل همون سرخی و حرارتی که در زغال حادث میشه. با نفخه دوم ارواح با حیات ذاتی پیدا میشن. اینجا اونجاییست که گفتم ممکنه که بین بیان تفصیلی و توضیح صدرالمتعلین با بیان اجمالیشون به حسب ظاهر تهافت به نظر برسه. با نفخه اولا صور برزخیه در ابدان پیداشون میشه، یعنی برزخ برپا میشه، قیامت صغرا. با نفخ دوم که مربوط به قیامت کبرا و آخرت، ارواح با حیات ذاتی عرض میکنم یعنی حیاتی که قائم به ذاتشونه، اینها تحقق پیدا میکنه در قیامت کبرا. خب اینجا ممکنه که مثلا تهافت به نظر بیاد که آخه بنا شد در بیان اجمالی ایشون فرمودن که در قیامت کبرا ارواح قیام به حق پیدا میکنن، یعنی حیاتشون قائم به حقه. چرا؟ چون که در قیامت کبرا موجودات فانی میشن در ذات حق تبارک و تعالی. اما اینجا الان در بیان تفصیلی میفرمان که نه، با نفخ دوم در آخرت در قیامت کبرا ارواح حیات ذاتی پیدا میکنن، یعنی حیاتی که قائم به ذات خودشونه. چرا بین این دو تا بیان، این دو تا مطلب تهافت نیست؟ به خاطر این که پس از آنی که در قیامت کبرا همه موجودات فانی در حق تبارک و تعالی و در ذات میشن، طبق خبر و روایت که در فصل 16 هم یعنی فصل بعدی خواهد آمد، موجودات اعاده میشن برای فصل و قضا، برگردونده میشن تا اینکه بینشون داوری بشه، بینشون حکومت بشه، به حساب و کتابشون رسیدگی بشه و هر کدام از بهشتیان و جهنمیان در جایگاه خودشون قرار بگیرن. بهشتی ها به بهشت برن، جهنمی ها به جهنم برن، که حالا انشاءالله در فصل بعدی صدرالمتعلین این خبر رو و این روایت رو نقل خواهند فرمود. بنابراین دیگه بین این دوتا مطلب تهافت نیست که یک بار گفته بشه که در قیامت کبرا حیاتی که ارواح پیدا میکنن قائم به حقه، و یک بار گفته بشه که حیاتی که پیدا میکنن قائم به ذوات خودشون هست. چی؟ نه 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 خیر نه اینا، یعنی ببینید چون صورت در همون مرحله عالم مثاله، یعنی هم برزخ هم آخرت و قیامت، البته حالا برای یک عده معدودی که ارتقا به عالم عقل پیدا می کنن یک حساب جداگانه و دستگاه جداگانه باز میشه، ولی برای نوع مردم اینا همه در همون مرحله که بدنی هست، صورتی در کار هست، منتها همون جام باز یه مرحله برزخ، یه مرحله آخرت و قیامت، که حالا اینا باز عرض کردم در فصل 16 هم بیشتر روشن خواهد شد، چون که راجع به هم قیامت صغرا و قیامت کبراست فصل بعدی. خب این تا اینجا کلام صدرالمتعلین، یعنی توضیح اون بیان اجمالیش. بعد ایشون یک عبارتی رو از محی‌الدین نقل میکنن. ببینید بیان محی‌الدین تقریبا همین توضیحی است که صدرالمتعلین دادن، یعنی در راستای همین توضیح، منتها با یک تفاوت‌ها و مطالب اضافه و افزونی که فقط اون تفاوت‌ها و اون مطالب اضافهش رو عرض می‌کنیم و الا کلیتش در راستای همین توضیحی است که صدرالمتعلهین برای این بیان اجمالی خودشون دادن. اما خب تفاوت‌ها و اضافاتی که داره 4 تا مطلبه. یکی این که محی الدین در این کلام اولی که ازش نقل میشه میفرماید که نفخه دمیدن این 2 جوره. ببینید یه بار با فوت کردن آتش خاموش میشه، یه بارم با فوت کردن آتش شعله ورتر میشه. یه بار مثلا این شعله کبریت رو شما فوتش میکنی خاموش میشه، یه بارم این کبابیا اون زغالا رو با باد بزن حالا یا برقی دستی باد میزنن هی شعله ورتر میشه آتش. نفخه اولا اون برای اماته، این نه معنا، نه به معنای کلام فخر رازی ها، به معنای اون چه که صدرالمتعلهین فرمودن که نفخه اولا برای اماته اجساد و احیاء ارواح به حیات ذاتی در برزخه. توجه میکنید که لازمه احیاء در عالم بالاتر خب اماته در مرحله عالم پایین‌تر. اون نفخه اولی برای اماته است، نفخه دومی که در قیامت کبراست و در آخرته اون برای بپاخواستن ارواحه که ارواح بپا بخیزن که فاذا هم قیامون ینظرون آیه شریفه میفرماد و حیات ذاتی پیدا بکنن، حیاتی که قائم به ذواتشون هست، همونی که صدرالمتعلهین فرمودن. این یک تفاوت، یعنی یه نکته اضافه که در کلام محی الدینه که دمیدن 2 جوره، نفخه 2 جوره. نکته دوم، تفاوت دوم یا مطلب اضافه دوم اینه که به جای زغال که صدرالمتعلهین در بیان خودشون به عنوان مثال ذکر کردن، محی الدین حشیش رو یعنی گیاه رو ذکر میکنه، چون آخه گیاه هم قابلیت اشتعال داره، قابلیت شعله ور شدن داره به همون آتشی که در کمونش هست و نهانش هست، یعنی همون مطالبی که راجع به زغال گفته شد. من تا صدرالمتعلهین فرمودن با نفخه اولا اماته اجساد صورت میگیره که این تیکه رو یادم رفت برای این برگشتم، اماته اجساد صورت میگیره مثل از بین رفتن اون سیاهی زغال، یعنی مسئله موت اجساد و ابدان طبیعی مسئله از بین رفتن اون سیاهی زغاله که سیاهی از بین میره و سرخی و حرارت درش پیدا میشه و حادث میشه. محی الدین به جای زغال گیاه رو مثال میزنه و مثل صور برزخیه را هم مثل سروجی میدونه، سراجها و چراغهایی که اشتعال پیدا میکنن به واسطه آتشی که درشون هست، اون روشنایی که درشون هست، اون نوری که درشون هست، اون نیری که درشون هست، اون آتشی که درشون هست، یعنی در قیامت کبرا صور برزخیه به واسطه ارواحی که در کمونشون هست و در نهانشون هست استناره پیدا میکنن، روشن میشن، چون در قیامت کبرا ارواح با حیات ذاتی به پا میخیزن. فاذا هم قیام ینظر. اینم تفاوت دوم بین کلام محی‌الدین و بیان صدرالمتعلهی. مطلب سومی که در کلام محی‌الدین هست اینه که در قیامت کبرا این ارواحی که به حیات ذاتی قیام میکنن، برپا میخیزن، به پا میخیزن، اینا دو دسته هستن. بعضیا ناطق به حمد حق تبارک و تعالی هستن، یعنی خدا رو حمد و سپاس میگن به خاطر اینکه اونا رو زنده کرده و به خاطر همین بعث و حشر و نشر و قیامتی که برپا شده. بعضیا زبانشون گویای به حمد حق تبارک و تعالی است، بعضی ها هم فریاد یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا سر میدن، تو سرشون میزنن که ای وای بر ما، خلاصه کی ما رو زنده کرده و مبعوث کرده. اینم نکته سومی که در کلام محی‌الدین است. نکته چهارم و آخرم اینه که محی‌الدین میفرماید که در قیامت دیگه انسان‌ها اون حال و وضعی که در برزخ داشتن فراموش میکنن، یعنی دیگه در قیامت کبرا، در محشر کبرا، یعنی دیگه هر جایی که مثلا ازدحام است و شلوغه و دیگه هر کس گرفتار خودشه، میگن محشر کبراست. در محشر کبرا دیگه مردم، انسانها، اون حال و روزی که در برزخ داشتن دیگه یادشون میره، یعنی دیگه برزخ رو فراموش میکنن. و برزخ مثل خوابی به نظرشون میاد که از خواب بیدار شدن. همونطور که در برزخ دنیا به نظر انسان مثل خوابی میاد که در برزخ از اون خواب بیدار شده. ببینید وقتی برزخ انسان به پا میشه، مثل دنیا براش میشه مثل خوابی که دیده. چطور انسان شب میخوابه یه خوابی میبینه، صبح که از خواب پا میشه خواب بوده. در برزخ نسبت به دنیا انسان چنین حالی داره. در قیامت نسبت به برزخ همین حال پیدا میشه، یعنی برزخ چنان که در آیات قرآن هم هست که ازشون سوال میشه شما چقدر در برزخ توقف داشتید، جواب میدن که یومن او بعض یوم، یه روز یا مثلا یه بخشی از روز. در قیامت برزخ مثل خواب به نظرشون میاد و دنیا مثل خوابی که در خواب انسان میبینه. یه وقت آدم شب میخوابه یه خوابی میبینه، یه وقت شب خوابیده تو خواب میبینه که خواب دیده که مثلا فلان کار رو کرده. مسئله دنیا در قیامت برای انسان خواب در خوابه، مسئله خود برزخ خوابیست که دیده، رویایی که دیده، مسئله دنیا خوابی که در خواب دیده. اینا نکات اضافه و مطالب اضافیست که در کلام اول محی‌الدین هست. حالا تا وقت نگذشته من بتونم اینا رو تطبیق کنم. خب این ثم قالو که خوندیم و فی قوله تعالی ثم نفخ فی اخرى دلالتون الا انه لیس المراد نفخ الروح و الاحیا، یعنی مراد از اون نفخه اول. چرا؟ چون این نفخه دوم به معنی نفخ روح و احیاست.
و این تکرار نمیشه لأن ذالک لا یتکرر نفخ روح احیا که دوبار که نمیشه که فخر میگه. لذا میگه اون نفخه اول به معنی اماته است. این اقولوی دوم صدر المتعلین خب نقد همین کلام اخیر فخره، ان نفخ من قبل الله تعالی لا یکون الا احیاء و افاظتا للروح و انشاء للحیات. نه نفخ از جانب خداوند، چه اون نفخ اول چه دوم، که البته این به واسطه اسرافیله، این معناش فقط احیا هست و دمیدن روح و افاظه روح و انشاء حیات به حیات روح و ایناست. منتها اون نفخ اول که به معنی همین احیاست، اون یه ملازمی داره، این ملازمش اماته اجساده. لکن انشاء الحیات فی نشأت عالیت یلزم الموت ان نشأت سافلت. لکن خداوند اگر بخواد انسان رو حیات بده در یک عالم بالاتر که برزخ باشه و بعدم قیامت و آخرت، یلزم الموت ان نشأت سافلت، این لازمش اینه که از نشأه طبیعت، از نشأه مادی بمیره، یعنی این اجساد طبیعی مادی خلاصه موت به سراغشون. نه دیگه. بله نسبت به قیامت برای همین اجساد طبیعی، نه دیگه باز برای سفر برزخی، چون سفر برزخی که حیات ذاتیشونه، اونا که نمیمیرن دیگه، اونا که قابل مرگ نیستن، مرگ فقط برای این جسم طبیعی و جسد طبیعی است. خب حالا اون بیان اجمالی اینه، یعنی معنایی که اجمالاً برای آیه میکنن تا بعد توضیحش بدن. ببینید، فب النفخة الاولى تموت الاجساد و تحیا الارواح. این تحیا رو ما در حاشیه با دو تا یا نوشتیم، الان در عبارت یه دونه یا داره، و تحیا الارواح با دو تا یا نوشتیم. با نفخه اولا که در ابتدای آیه هست، این اجساد طبیعی میمیرن و ارواح زنده میشن. ما در حاشیه روی این ارواح نوشتیم به ذواتها، چون آخه زندگی روح حیات ذاتی است. خب که این در برزخ، این در قیامت صغراست. و به نفخت ثانیه که در قیامت کبرا و آخرت، تقوم الارواح قیاما بالحق لا بزواتها، که فاذا هم قیام ينظرون، ارواح به پا میخیزن، منتها این قیامشون، این به پا خواستنشون دیگه اینجوری نیست که قائم به ذات خودشون باشه، نه قائم به حق. این اشاره به فنایی است که برای موجودات در قیامت کبرا اتفاق میفته. ببینید حالا همینجا در اون وعلم که حالا بعداً توضیح تفصیلی همین بیان اجمالی است، خواهد آمد که در نفخه ثانیه ارواح قیام به ذوات پیدا میکنن، یعنی با حیات ذاتی وجود پیدا میکنن، که به نظر تحافظ میرسه بر اسم ظاهر، که عرض کردم نه تحافظی نیست. خب این بیان اجمالی، این معنای اجمالی برای آیه. بعد با وعلم این رو توضیح میدن، وعلم ان جمیع المواد الکونیه به صورت طبیعیه قابلتون للاستنارت بالارواح. مواد کونیه یعنی ابدان، همه ابدان طبیعی اینها با صور طبیعی و مادی که دارن این قابلیت و استعداد رو دارن که در پرتو روح نورانی بشن و مجرد بشن، استناره به ارواح پیدا بکنن. مثل چه؟ کل فهم فاستعدادهی للاشتعال من جهت ناریت کامنت فیه، مثل زغالی که این استعداد رو داره که شعله ور بشه، اونم از ناحیه آتشی که در کمون خودش هست، در نهان و درون خودشه، از درون آتش میگیره، این استعداد درش هست. منتها همونطور که زغال اول باید سرخ و داغ بشه بعد شعله ور، این ابدانم اول باید تبدیل بشن به اون صور برزخیهی که در کمونشونه، در برزخ و قیامت صغرا، بعدن در آخرت و قیامت کبرا مثل زغالی که شعله ور میشه عرض میکنم که تبدیل بشن به روحی که قائم به ذات خودش هست، ارواحی که قیام به ذوات خودشون دارن، و این ابدان به وسیله اون ارواح نورانی بشن، مجرد بشن، مثل همون زغالی که شعله ور میشه. فصور البرزخیت و کاملتون فیها کلها، یا کاملتون فیها کلها کمون الحرارت والهمرف الفن. ابدان برزخی، صور برزخی، اینها کامن در مواد کونیه، در ابدان هستن همشون، نحوه کمون حرارت و سرخی در زغال. ول ارواح کامنتون فی صور البرزخیت کلها، که پس معلوم شه اونم کلها بخونیم، فی صور البرزخیت کامنتون فیها کلها، که مربوط بشه به همون مواد کونیه و ابدان. نحوه کمون حرارت و حمره در فم، ول ارواح کامنتون فی صور البرزخیت کلها کمون الاشتعال والانارت فی الحراره. ارواح و نفوسم اینا در کمون ابدان برزخی هستن همشون، همه ابدان برزخی. نحوه کمون شعله ها و نورها و آتش ها در حرارت. خب حالا که اینجوری شد، فف نفخت الاولا زالت صور الطبیعیت و بالاماته که زوال هیئت السواد والبروده للفم به حصول الهمرت والحراره. در نفخه اولا این ابدان طبیعی به وسیله اماته و میراندن و مرگ از بین میرن، مانند از بین رفتن کیفیت سیاهی و سردی زغال با حصول سرخی و حرارت، که اون سرخی و حرارتی که در این ابدان پیدا میشه همون صور برزخیه، ابدان برزخیه است که در برزخ و قیامت صغرا این ابدان طبیعی تبدیل میشن به اونها. واستعدت صور البرزخیت لقبول الاستنارت بالاروا استعداد الفهم المحمر المتسخنه لقبول الاشتعال. این لقبول الاشتعال متعلق به استعداده. او وقت با نفخ اولی این صور برزخیه که ابدان برزخی باشه، اینها استعداد قبول استناره با ارواح رو در قیامت کبرا در آخرت دارن، این زمینه درشون هست. نحوه استعداد زغال سرخ شده گرم شده برای شعله ور شدن، برای قبول شعله های آتش. خب چون این زمینه در ابدان برزخی هست، حالا نفخ دوم، فاذا نفخ اسرافیل، وقتی که اون نفخه ثانیه رو اسرافیل انجام بده، و هول منشئ للارواح، که اسرافیل ملک مأمور همین احیاء ارواحه. خب فاذا نفخ فی الصور یا فی الصور، که این متعلق به نفخه است، فاذا نفخ فی الصور نفخه ثانیتن، اگرم سور باشه از باب تشبیه، اگر سور باشه که دیگه روشن، فصور نفختن ثانیتن، هنگامی که نفخ دوم صورت بگیره توسط اسرافیل، تستنی رو، این تستنی رو فاعلش صور برزخیه هست، اون ابدان برزخی روشن میشن بالارواح البارزت القائمت به ذاتها، با نفوسی که ظهور پیدا میکنن و قیام به خودشون دارن. آخه در بیان اجمالی که ایشون فرمود قیام به عقل دارن، اینا با هم تعافد نداره، چون بعد از فناء در ذات اعاده میشن موجودات برای داوری و حسابرسی و اینکه بهشتیان و جهنمیان صفهاشون از هم جدا بشه و هر کدوم در جایگاه خودشون قرار بگیرن. خب حالا جورش میکنن، بله، حالا فصل بعدی رو اجازه بفرمایید بیاد. بله، بالاخره یه کسی که شعری میگه فکر قافیهش هم میکنه. کما قال تعالی فاذا هم قیام ینظرو، این که فرمودن تستنی رو بالارواح البارزت القائمت به ذاتها، قائمت به ذاتها، چنان که خداوند در ادامه آیه یعنی دنبال نفخ دوم میفرماید فاذا هم قیام ینظرون، یعنی وقتی نفخ دوم شد خلاصه این ابدان اینا بلند میشن و نگاه میکنن، یعنی مواجه میشن با صحرای محشر. بعد قال الشیخ العربی فی الفتوحات المکیه، یه قاله دومی هم دارن، این قاله اولو ما توضیح خارجی شده دادیم، اون تا وقت گذشت انشاءالله تطبیقش فردا. و صلی الله علیه و آله.